در ساعت 16 به وقت تهران هستیم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین برای بازطراحی راکتور عراق خبر داد. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت در این مذاکرات ما خواستهایی داریم و طرف مقابل دیدگاه‌هایی دارد که در حال نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف هستیم، اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرایند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 ساله شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت دانست. به گفته او تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر قلب آن است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تیر ماه سال گذشته به امضای ایران و گروه 5 علاوه 1 رسید توافق شده است که راکتور عراق با همکاری 6 قدرت جهانی بازطراحی شود. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه شورای نگهبان سیستم ارائه شده برای برگزاری انتخابات الکترونیک ایراداتی گرفته است، گفت که مرحله دوم انتخابات مجلس هم مانند مرحله اول آن برگزار می‌شود و شمارش آرا دستی است. به گفته محمد حسین مقیمی در این مرحله از انتخابات 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس در 21 استان ایران به رقابت می‌پردازند. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. عفو بین‌الملل همچنین از آنچه اعمال فشار بر نرگس محمدی و محرومیت او از تماس با فرزندانش خوانده به شدت انتقاد کرده است. نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان در اوین به سر می‌برد. بعد از انتشار اظهار نظری از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران و اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتقدان برنامه موشکی را به خیانت متهم کرده بود، منابع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی این جمله را تکذیب کردند و آن را ناقص دانستند. حالا خود آقای هاشمی رفسنجانی هم آنطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده جمله‌ای منسوب به خود درباره مخالفت با آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف واقع می‌داند. بنیامین صدر در گزارش خود به این هزار نظر هاشمی رفسنجانی پرداخته که بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی جمله منسوب به خود درباره آزمایش‌های موشکی و اینکه در توییتی منسوب به او نوشته شده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها را خلاف واقع خواند و گفت که این اظهار نظر او مربوط به 7 سال پیش بوده است. 2 هفته پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که این حرف‌ها یا از سر ناآگاهی است یا از سر خیانت.
بعضی یا همین آهنگو پیش گرفتن. آقا موشک چیه؟ موشک می‌خواد جای تو. روزگار روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه.
آنچنان که ایرنا و ایسنا از ایران گزارش کردند، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در یک دیدار گروهی مسائل رخ داده درباره توییت منسوب به خود را بدون اشاره به جمله کامل تحریف و تقطیع خودسرانه خوانده و همچنین از تعجیل به گفته او بعضی از جریان‌ها و گروه‌ها برای سوء استفاده از حرف‌هایش ابراز تأسف کرده است. در این دیدار یکی از حاضران از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده که ماجرای اظهار نظر شما درباره موشک و گفتمان که در توییتر منسوب به شما منتشر شده بود چیست، که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داده که نقل جدید این جمله برای او هم تازگی داشته و اصل جمله به گفته او مربوط به آبان 1387 یعنی 7 سال قبل است. اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش همچنین گفته که همیشه بر ضرورت تکمیل و تقویت پروژه موشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت دفاعی و بازدارنده تاکید داشته و دارد. در همین حال حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز دوشنبه با اشاره به جمله منصوب به اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به ایران است. آزمایش‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی با واکنش ایالات متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی روبرو بوده است. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌ها را بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده و از شورای امنیت خواستند که با آن برخورد کند. به گفته این کشورها موشک‌های آزمایش شده ایران قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند و به همین دلیل با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگارند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند که موشک‌های بالستیک ایران ماهیت دفاعی دارند و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند، بنابراین پرتاب آزمایشی آنها نقض قطعنامه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرد مهماندارانی که تمایل به پوشیدن حجاب در پروازهای این شرکت به ایران ندارند به صورت اجباری مجبور به حضور در این پروازها نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر منابع انسانی ایر فرانس روز دوشنبه گفت حضور در پروازهای این شرکت برای مهمانداران زن اختیاری خواهد بود و کسانی که مایل به حضور در این پروازها نیستند با افراد متقاضی تعویض خواهند شد. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز دوشنبه تصمیم گرفت تا به مهمانداران زن این خط هوایی اجازه دهد که در صورت عدم تمایل از حضور در پروازهایشان به مقصد ایران به دلیل اجبار در پوشیدن روسری خودداری کنند. این تصمیم پس از دیدار مدیریت ایر فرانس با اعضای اتحادیه کارکنان این خط هوایی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایر فرانس تصمیم گرفته است تا برای کارکنانی که نمی‌خواهند در مسیر پاریس تهران کار کنند، استثناء قائل شده و آنها را در پروازهای دیگر جایگزین کند بدون اینکه مجازات اداری شامل آنها شود. ژیل گاتو، رئیس بخش اداری ایر فرانس، در گفتگو با رادیو اروپای یک این خبر را اعلام کرده است. خطوط هوایی ایر فرانس قرار است از 17 آوریل دو هفته دیگر پروازهای هفتگیش را بین تهران و پاریس از سر بگیرد. پروازهای این شرکت در سال 2008 تقریبا 8 سال پیش و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف شده بود. اتحادیه کارکنان ایر فرانس گفته است بر اساس بخشنامه‌ای که مدیران شرکت برای زنان مهماندار فرستاده بودند، آنها باید هنگام خروج از هواپیما و ورود به تهران با روسری موهای خود را پوشانده و به جای دامن شلوار و مانتو بپوشند. این تصمیم با اعتراض مهمانداران زن این شرکت روبرو شده بود. این اتحادیه که مذاکرات با رئیس اداری ایر فرانس را بر عهده داشته است میگوید که شرط امتناع از پرواز برای برخی از سفرها از جمله سفر به مقصد کشور گینه در جریان بحران ابولا در سال گذشته و همچنین برای سفر به توکیو در جریان فاجعه اتمی فوکوشیما در سال 2011 برقرار بود. در حال حاضر بر سر داشتن روسری در برخی از پروازهای ایر فرانس از جمله به عربستان سعودی برای کارکنان زن اجباری است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روسیه میگوید ادامه بحث درباره آینده بشار اسد به روند مذاکرات صلح سوریه لطمه میزند. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو هیچ وقت با واشنگتن یا هر کس دیگری که شعار اسد باید برود را سر دهد به توافق نخواهد رسید. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در حالی که آمریکا معتقد است بدون کنارگیری اسد از قدرت خشونت ها در سوریه پایان نخواهد یافت، روسیه بر آن است که طرف های درگیر می توانند بعدها درباره سرنوشت اسد تصمیم بگیرند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت موسکو و واشنگتن هیچ وقت درباره آینده اسد به توافق نخواهند رسید. نه تنها به آن دلیل که چنین توافقی به کل با سیاست خارجی روسیه در تضاد است، بلکه همچنین از این رو که افق روند حل سیاسی مناقشه سوریه را تاریک میکند. وی افزود موسکو پیشنهاد داده بررسی سرنوشت اسد به آینده موکول و اجازه داده شود طرفین سوری خود تصمیم بگیرند چه زمانی درباره این موضوع گفتگو کنند. معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه مسائل ضروری تر مانند مقابله با تروریسم در اولویت است اضافه کرد تنها به تقویت حکومت دمشق چرگی بر حکومت اسلامی میسر خواهد بود. ریابکوف همچنین در جلسه پاسخ به سوالات خوانندگان ریا نوستی گفت
Мы смогли подвинуть американцев по вопросу о личности президента Сирии.
موفق شده ایم از تمرکز آمریکایی ها بر شخص رئیس جمهور سوریه جلوگیری کنیم و تلاشمان را به وظایف روز معطوف سازیم. حفظ آتش‌بس و سرگیری و تضمین پایداری روند حل سیاسی این بحران.
کرملین نیز توافق درباره کنارگیری اسد از قدرت را رد کرد. بیشتر روزنامه الحیات به نقل از یک دیپلمات در شورای امنیت که هویتش فاش نشده گزارش داده بود که موسکو و واشنگتن از راه دیپلماسی پشت پرده درباره رفتن اسد به کشور سالس توافق کردند. در مقابل بشار اسد در گفتگوی اخیر با ریا نوستی حمایت روسیه را اساسی توصیف کرد و گفت پشتیبانی روسیه، ایران و حزب الله برای پاکسازی سوریه از تروریسم بسیار مهم و فعال بوده. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید گره بحران سوریه پیچیده تر از گذشته است.
در بحران سوریه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مداخله می‌کنند و نه تنها اختلاف حامیان مسکو و واشنگتن پابرجاست که تنش میان همپیمانانشان نیز افزایش یافته. واشنگتن از ترکیه و عربستان ناراضی است. مشخصاً روسیه و ایران منافع کاملاً متفاوتی در سوریه دارند. در حالی که مهمترین دغدغه روسیه نه اسد که حفظ نفوذ سیاسی و حضور نظامی خود در سوریه است و عمدتاً به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان ابرقدرت و تصمیم گیرنده در سطح جهانی است، ایران به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است و اهدافش حفظ راه‌های پشتیبانی از حزب الله، ایجاد پایگاه در بلندی‌های جولان و به دست آوردن کنترل بر منطقه مرزی سوریه و عراق است. و دستیابی به این اهداف اغلب با اهداف روسیه سازگار نیست. موسکو همواره تأکید کرده حل مناقشه سوریه توسط سوری‌ها باید صورت گیرد. اما اگر بازیکنان بین‌المللی نتوانند اختلاف‌های خود را کم کنند، حل این بحران همچنان دور از ذهن است.
ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه که اکنون نماینده این کشور در مذاکرات صلح و مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز هست، اعلام کرد دور بعدی این گفتگوها 11 آوریل 23 فروردین برگزار خواهد شد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در مذاکرات صلح تاکنون سرنوشت اسد مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم بسیار مانده تا این موضوع مطرح شود. او تشریح کرد اصلاحات قانون اساسی، تدارکات انتخابات، تعیین مسیر جدید حل این بحران بدون اسد ممکن نیست و البته که او باید در قدرت باقی بماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به ایران اجازه دسترسی به نظام مالی ایالات متحده را نخواهد داد. به گزارش رویترز، مارک تونر روز دوشنبه گفت دولت باراک اوباما برنامه‌ای برای صدور مجوز دسترسی تهران به سیستم مالی آمریکا ندارد. روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا گفته بود بانک‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند می‌بایست از طریق بانک‌های اروپایی مسئله خود را حل کنند. در ایران اصولگرایان منتقد توافق هسته‌ای از اینکه آمریکا بعد از توافق هسته‌ای همچنان مانع استفاده ایران از دلار می‌شود انتقاد کرده بودند. ایران و 6 قدرت جهانی تیر ماه گذشته بر سر محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به توافق رسیدند. ساعت 16:15 است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همچنان همراه بمانید.